برنامه بوتیقا باشید به مدت حدود 24 دقیقه. بوتیقا
به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما مردم دوستدار ادبیات. ادبیات هنر است و هنر روح زندگی. بوتیقا برنامه ایست که به مبانی نظری نقد ادبی و نقد حوزه‌های گوناگون ادبیات می‌پردازه. اگر علاقه‌مند به ادبیات و نقدهای ادبی هستید، بوتیقای این هفته رو حتماً بشنوید. نقد ادبی، روشی برای توسعه فرهنگ و هنر.
نقد و بررسی مفاهیم ادبی در بوتیقا.
برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فردا. در برنامه‌های گذشته بوتیقا ضمن بررسی کامل مبانی نظری نقد ادبی، مکاتب ادبی را هم با حضور کارشناسان این حوزه به بحث و بررسی نشستیم. در چند برنامه گذشته هم از ادبیات نمایشی براتون گفتیم و تاریخچه اون رو بررسی کردیم، اما این بار سراغ ادبیات عرفانی رفتیم و به کنکاش در این حوزه پرداختیم. ادبیاتی که در برگیرنده بخش عظیمی از ادبیات فارسی است، ادبیاتی که سرمنشأ آن ذوق است و الهام. ادبیات در مفهوم عام کلمه به تمام آثار مکتوب بر جای مانده از گذشته اطلاق می شود. در حوزه عرفان حجم عظیمی از آثار ادبی به نثر و به نظم هم به زبان فارسی و هم به زبان عربی در دست است که حتی برشمردن نام آنها در این مجال نمی گنجد. محتوای این آثار متنوع است و از حکمت، فلسفه، تفسیر، تأویل قرآن و حدیث گرفته تا بیان نظری عقاید، اصطلاحات عارفانه، بیان عشق و معرفت و نقد عقل و اثبات موافقت طریقت با شریعت و اخلاق و آداب و رسوم شامل می شود. در این برنامه جناب آقای احمد خالصی، کارشناس مجری برنامه، به همراه دکتر مسعود حسنی در استودیوی بوتیقا حضور دارند و درباره ادبیات عرفانی گفتگو می کنند. اوج و حضیض در ادبیات عرفانی فارسی موضوع این هفته بوتیقا است. آنتیقا روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیده است. با برنامه بوتیقا همراه شما هستیم. همینک دو میهمان بزرگوار در استودیوی بوتیقا تشریف دارند. جناب آقای دکتر مسعود حسنی، دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی و مسئول کانون استادان و دانش آموختگان بنیاد سعدی، و همچنین جناب آقای احمد خالصی، کارشناس مجری این برنامه. دکتر حسنی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به برنامه بوتیقا.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
ممنونم ازتون. جناب آقای خالصی، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم. خیلی خیلی خوش اومدید.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما جناب همتی، خدمت جناب دکتر حسنی عزیز و مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیو فرهنگ در خدمت.
ممنونم ازتون. با اجازه شما آقای خالصی، همونطور که در جریان هستید، امروز قرار راجع به مبانی ادبیات عرفانی صحبت بکنیم. سوالی که حالا به ذهنم رسید ابتدا از آقای دکتر حسنی بپرسم. آقای دکتر، وقتی میگیم عرفان اسلامی، دقیقاً منظور چی هست؟ به چی می‌خوایم اشاره کنیم؟
سوال بسیار خوبی هست و یک سوال کاملا بنیادین. در این مورد آرا خیلی متناقض هست، چون خود مسئله عرفان یک بحث کاملا پیچیده و دیریاب هست، علارغمی که خیلی سهل الوصول نشون میده. ما ابتدا باید سعی کنیم یک تعریفی از عرفان ارائه بدیم، بعد اون رو با غیر اسلامی بتونیم معرفی کنیم. اگر بخوایم از بحث درون دینی آغاز کنیم، خود بحث عرفان رو بیایم در چارچوب مبانی اسلامی تعریف کنیم، که من مایلم این کار رو انجام بدم که یک نقطه عزیمتی باشه برای اینکه بتونیم زوایای مختلف بحث رو در بُعد تاریخی و فرهنگی مورد بررسی اجمالی قرار بدیم. بنده فکر میکنم که با یک آیه از قرآن مجید آغاز میکنم. در سوره مبارکه تین خداوند میفرماید که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. در این آیات مبارکه در واقع یک اشاره بسیار لطیفی به داستان آفرینش هم هست، و این داستان آفرینش کلید ماست برای ورود به دنیای پر رمز و راز عرفان. اگر بخوام یک بررسی داشته باشیم، در تمامی ادیان آسمانی و جز اون، یک نوستالژی و یک در واقع یادکردی همواره از آفرینش انسان وجود داره. سوال اساسی این هست که انسان ارتباطش رو با جهان پیرامونش چگونه میخواد تعریف کنه. من به عنوان یک انسان وقتی چشمم رو میبندم و سعی میکنم ذهنم رو کاملا خالی کنم از تمام داده هایی که از گذشته به من رسیده و آنچه که در پیرامونمه، و بعد چشمم رو باز کنم، خودم رو در یک دنیای پر از هیاهو میبینم و نسبت خودم رو چگونه میخوام تعریف کنم با این دنیا. اینجاست که به نظر من نقطه آغاز عرفان آغاز میشه. شناخت عرفان اساسا دنبال این هست که بفهمه جایگاه انسان کجاست. اگر ما دین رو در حالت کلیش پیامی از جانب آسمان، از جانب خداوند، از جانب خالق نسبت به انسان در نظر بگیریم، می توانیم عرفان رو در واقع یک نوع پاسخ دادن به اون پیام الهی در نظر بگیریم. یعنی انسان با دریافت این پیام الهی از دیرباز، از روزگاران کهن که ادیان خیلی ابتدایی بودن، با گام نهادن در وادی عرفان و شناخت و اینکه نسبت خودش رو با هستی و این پیامی که دریافت کرده تعریف کنه، در واقع نقطه آغاز ما هست.
بله.
برای ورود به عالم عرفان. اما عرفان اسلامی، خب آرا عرض کردم در این زمینه بسیار متفاوت و متناقض هست. اساسا بعضی معتقدن که ما چیزی به اسم عرفان اسلامی نداریم، و در میان گروه‌های مختلف، اهم از مخالفین دینی و همچنین خود موافقان شریعت، اینجور تلقی از عرفان اسلامی شده. خب اونایی که اساساً مقوله دین رو به اون معنایی که ما در نظر داریم شاید قبول نداشته باشن، توجیهات مختلفی برای منشأ و سرچشمه های عرفان، آنچه که عرفان ایرانی یا اسلامی خوانده میشه، در نظر گرفتن. ما قبل از اینکه بخوایم به بُعد نظری و بحث حوزه اندیشه وارد بشیم، من فکر می‌کنم یک مرور تاریخی داشته باشیم بد نیست. اساساً این مقوله عرفان اسلامی در چه دوره‌ای در واقع آشکار میشه و چه زمینه‌هایی وجود داشته برای بروز این پدیده. پدیده‌ای که واقعاً بسیار مهم هست. پدیده‌ای که 800 سال حداقل بر ذهن و ضمیر مردم ایران و مردم کل این منطقه حاکمیت داشته و همچنان هم آثار اون پابرجاست. خب ما یک عقبه حکومت‌های شاهنشاهی داریم پیش از اسلام که در اونها به هر حال ادیان مترقی هم بودن، دین زرتشتی بوده، دین مانوی بوده و بنابر یک تعریف در حاشیه هر دینی یک نوع عرفان هم وجود داره. و اگر ما تعریف جناب استاد دکتر شفیعی رو اینجا بپذیریم، عرفان میشه نگاه هنری نسبت به همون دین. یعنی ما در هر دینی شما در نظر بگیرید یک نوع نگاه زیبایی شناسی نسبت به اون الهیات هم میتونیم ردیابی بکنیم. خب آثار بر جای مونده از ادبیات پیش از اسلام، ادبیات دینی و غیر اون شاید چندان پررنگ نباشه، حالا دلایل مختلفی وجود داره که چرا آثار زیادی نمونده، اما همونقدر که به دست ما رسیده نشون میده که رگه‌های قوی از الهیات عرفانی وجود داره و متون زرتشتی متأخر مخصوصا به ما یک نوع گراهی میدن که این نوع گرایش در حداقل در میان موبدان وجود داشته که گرایش نسبت به عرفان داشته باشن، علاوه بر آنچه که در واقع شرعیات دین زرتشتی بود.
بله.
یعنی من عرضم اینه که یک میراث معنوی از گذشته ایران باستان قطعا وجود داشته در پهنه این جغرافیا و پس از اسلام هم یکی دو قرن اولیه اسلامی رو شما اگر در نظر بگیرید شاید خیلی آثار بر جای مانده خیلی قابل توجهی حداقل به زبان فارسی قطعا وجود نداره، به زبان عربی هم اگر باشه از زبان فرهنگ ایرانی اون هم جای سوال داره. اما آنچه که عرفان اسلامی نامیده میشه تقریبا از سده های دوم و سوم عرض اندام میکنه و خودشو نشون میده در شرق ممالک اسلامی. خب حتی پیش از اسلام هم در دوره ساسانی هم ما آنچه که گزارش های تاریخی به ما میگن که در خراسان بزرگ حداقل بودیسم حضور داشته و اقبال هم نسبت اون در بیان مردم بوده و آثار بر جای مانده از این در واقع آیین کاملا گواه این هست که حضور این آیین در میان مردمان شرق ایران کاملا مشهوده. گرایشی که در این آیین هست که دیگه برای علاقمندان کاملا مبرهنه که یک گرایش عرفانی انسانگرایانه است و به هر حال بعدی از عزلت گزینی و پشت کردن به دنیا و مظاهر اون در این آیین وجود داره که همون میشه در واقع یکی از جانمایه های عرفان اسلام.
آقای دکتر حسنی همینجا اجازه بده بحث رو متوقف کنیم چون شما به ریشه های بودیستی منطقه خراسان اشاره کردید، حتما در مورد ریشه های مسیحی حالا ایران باستان اشاره کردید، من حتما مستاق هم خواهم خواست و صحبت خواهم کرد در مورد فرح ایزدی که منتقل شده به عرفان اسلامی. اجازه بدید یه پله برگردیم عقب چون آقای همتی پرسیدن ابتدا که وقتی میگیم عرفان اسلامی میدونیم دقیقاً از چی داریم صحبت میکنیم، شما عرفان رو برشمردید به نوعی معرفت آگاهی حالا با کمی تسامح بصیرت و بعد حالا وارد بحث ریشه های عرفان اسلامی شدیم. من میخوام یه توقفی بکنیم وقتی میگیم عرفان اسلامی، آقای دکتر ما میدونیم منظورمون چیست، یعنی مخاطب عامی که میره توی کتابخونه بخش رمان میره بخش فرض کنید شیمی میره یه بخش عرفان اسلامی هست، حالا تو اون متن ما متن عرفان اسلامی ممکنه به تعبیر حضرت علی درون دینی بررسی بکنیم و بسیاری از این آموزه ها رو منطبق بر دین مبین اسلام ندونیم، این اتفاق افتاده و اونجا دیگه باید وارد بحث مستاقی بشیم. ظاهرا اینه که آقای دکتر عرفان یه امر واحده یک دستی هم نیست، شما داشتید توضیح میدادید فکر میکنم حتما به مراتب زهد ورزی در عرفان اسلامی ابتدایی اشاره خواهید کرد، در ابتدا عرفان اسلامی با زهد ظاهرا به وجود اومده.
بله.
نوعی موضع گرفتن در برابر اجتماع حاکمیت بعضی حتی سیاسی هم میبینن و در این حال حالا بعد مثلا بحث عشق الهی مطرح شد، رابعه اومد و بحث ها متنوع شد، یه پدیده به وجود اومد که ما بعد از هزار سال میگیم این عرفان اسلامی است. میخوام بگم ارتکاز ذهنی داریم ما وقتی میگیم عرفان اسلامی، ممکنه در مورد گزاره ها اتفاق نظر وجود نداشته باشه و در مورد اینکه ما وقتی میگیم عرفان اسلامی پسوند اسلامی آیا مضاف و مضاف الیه یا صفت و موصوفه، ولی این بحث رو در مورد فلسفه اسلامی هم داریم، هیچ وقت هم به نتیجه جسارتا نرسیدیم، یعنی ما هنوزم داریم بحث میکنیم که فلسفه اسلامی داریم یا نه. اما یه نکته رو بپذیریم، وقتی میگیم فلسفه اسلامی میدونیم منظور ما فارابی است، منظور ما ابن سیناست، نه فقط به عنوان اینکه مسلمانن و نه فقط به این دلیل که در حوزه فرهنگی اسلام زندگی کردن، نه به این دلیل، نه به اینکه مبانی فکریشون مثلا یکی از سالها و دغدغه‌هاشون وحی بوده، نسبت عقل و وحی، این فلسفه اسلامی رو مشخص میکنه. عرفان اسلامی رو هم میتونیم بگیم که تمامی که نه اغلب متون عرفانی ما ارجاع دادن به آیات قرآنی، بنابراین خواستم یه توقفی داشته باشیم که بگیم ما با اینکه در پذیرش یا رد و قبول بسیاری از آموزه های آنچه که عرفان اسلامی خوانده میشه مختاریم و میتونیم بحث بکنیم، اما میدونیم به معنای کلی یه علم اجمالی داریم که عرفان اسلامی چیست. حالا نسبت عرفان اسلامی و عرفان مسیحی، عرفان اسلامی و عرفان بودیستی، حالا با ادیان یا حوزه‌های فرهنگی مثل عرفان اسلامی در شرق یعنی خراسان، شرق حوزه فرهنگی جهان اسلام، و در غرب، این تفاوتی که آقای دکتر شفیعی دارن، یا تعریفی که حضرت علی ارائه فرمودید از جناب استاد دکتر شفیعی کدکنی در مورد عرفان، وارد اینها میتونیم بشیم. فقط خواستم یه توقف کوتاه داشته باشیم و بعد حتما بحث تاریخی عرفان اسلامی رو پیگیر خواهیم بود.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم، باز هم همراه شما هستیم. اوج و حضیض در ادبیات عرفانی فارسی با همراهی احمد خالصی، کارشناس مجری، و دکتر مسعود حسنی، مدرس دانشگاه، در بوتیقا. همچنان با برنامه بوتیقا از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. خب، گفتگوی شما جناب آقای خالصی و دکتر حسنی رو میشنویم.
آقای دکتر ببخشید، در بخش قبلی خواستم توقفی داشته باشیم. شما داشتید مثال میزدید از بودیسم. اجازه بدید حالا توی همین بخش ما به صورت مصداقی وارد بشیم. وقتی میگید که بودیسم در خراسان رایج بوده، ما خبر داریم که در بلخ، در بامیان بلخ، آن مجسمه های عظیم که طالبان البته زحمت کشیدن و از بین بردن، اما پیداست که بودیسم و هندویسم به معنای در خراسان، در شرق خراسان رایج بوده. چه اون وقت اتفاقی بیفته که فرض کنید تعدادی از آموزه ها یا گزاره های بودیستی رو ما در متون عرفانی های میتونیم پیگیری کنیم، یا نه فقط یه ارتباط تاریخی است و فرض کنید نوبهار بلخ بوده و بودیست ها؟
عرض بزرگتون که من قبل از اون باید دو نکته رو اشاره کنم که یکی تو تعریف قبلی عرض کردم که ما قطعا چیزی به اسم عرفان اسلامی داریم، به اون معنایی که اگر هر دینی رو ما در نظر بگیریم در کنارش یک الهیات عرفانی هم وجود داره.
قاعدتا این تعریف شفیعی رو میگید دیگه، قاعدتاً یعنی هر حوزه فرهنگی ضرورتا باید یک متن عرفانی
یک باشه. نگاه زیبایی شناسی و جمال شناسی نسبت به اون دین هم حتما وجود داره و کمان که وجود داشته. ما عرفان مسیح
تاریخی داریم،
ما میتونیم هر تاریخی داریم و در ادیان مختلف یک گرایشی نسبت به عرفان و نگاه متجدد نسبت به همون دین و همون گزارهای دینی قبلی وجود داشته و داره. شما اگر تاریخ قرون وسطای مسیحیت رو نگاه کنید، میبینید که چقدر کوره های آدم سوزی داشتن فقط برای کسانی که می اومدن که تبلیغ یک نگاه جدید رو نسبت به همون مسیحیت ارائه میدادن. جرمشون این بود که اینها یک قرائت جدیدی از انجیل ارائه میدادن، میگفتن که این انجیل انجیلی نیست که صرفا ارباب کلیسا برای ما میخوانن، ما هم میتونیم یک قرائتی داشته باشیم، و همونها عارفان مسیحی بودن. و اگر برگردیم به آبای کلیسا که از بزرگترین قدیسان مسیحیت، سنت آگوستین هم در واقع اثر معروفش اعترافات رو با یک نوع نگاه عرفانی نوشتند، یعنی یک نوع بازنگری هست در مبانی فلسفی مسیحیت و با یک نگاه کاملا اشراقی و عرفانی.
آقای حسنی، این تعریف آقای دکتر شفیعی که میفرمایید، بر اساس این تعریف میفرمایید که هیچ دینی خارج از متن عرفانی نمیتونه باشه، سوال من و حرف من و دغدغه من این هست که جدای از این تعریف آقای دکتر شفیعی کدکنی که کاملا درسته از عرفان، جدای از این هم میتونیم بگیم که به همین نتیجه میرسیم، یعنی اگر عرفان نگاه زیبایی شناختی به دین باشد یا نباشد، باز هم هر حوزه فرهنگی یک متن عرفانی داشته. شما مثلا از مسیحیت مثال زدید و مثالهای دیگر، میخوام بگم درستی و صحت و یا سقم یا صدق و کذب این گزاره در نتیجه زارن تاثیر نداره، چون تاریخ نشون میده که
بله
همه حوزه‌های فرهنگی بله متن عرفانی داشتن.
من برمیگردم به همون عرض اولیه که داشتم که سخنمو با اون آغاز کردم. اگر ما دین رو در معنای کلیش پیامی از جانب آسمان، خداوند و خالق هستی در نظر بگیریم، حتما در برابر اون یک واکنشی از انسان هم به عنوان مخاطب این پیام بروز خواهد کرد. در فرهنگ‌های مختلف هم همینطور بوده، یعنی عرفان میشه پاسخی به اون پیغام آسمانی.
پس شما دکتر اینجا یه مشکل پیش میاد، یعنی اگر ما وقتی میگیم عرفان یعنی حتما باید مبانی متافیزیکی رو مقبول بدونیم، ظاهرا این هست که ما میتونیم بر اساس تاریخ هم قضاوت بکنیم. یعنی کسانی که متدین به هیچ دینی نیستن، مسیحی نیستن، اما وجود عرفان مسیحی رو که نمیتونن منکر بشن، یا رگ‌های عرفانی رو، مثالی که خودتون زدید در آگوستین.
اون چه که عرفان عنوان کلاسیک و سنتیش ما در نظر میگیریم، عموماً در یک چارچوب الهیاتی و متافیزیکی قابل تعریفه. آنچه که عرفان‌های انسان‌گرایانه، انسان مدارانه در واقع نامیده میشه، پدیده‌های نوظهوری هستن، یعنی محصول کاملا عصر حاضر هستن و ما حداقل میتونیم که خیلی شاید نشه ریشه‌های تاریخی عمیقی براش در نظر گرفت. اساساً انسان پیش از عصر روشنگری و پیش از همین بحث‌های مدرنیسم، انسانی هست خداباور، انسانی هست کاملا در چارچوب الهیات و خودشو اونجوری میتونه تعریف کنه، عموما اینجوری هست.
و لاجرم پس مبانی عرفانی هم خواهد داشت. انسان چون دین ورزه، یعنی شما پس یه ضرورت متافیزیکی قائلید، انسان وضع میگیرد در برابر جهان، بنابراین خاصه آن خاصه مبانی عرفانی رو هم در آموزه‌های خودش داره.
حتما همینطور هست. بله
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر حسنی، خیلی لطف کردید. ما دیگه فرصتمون تموم شد. آقای خالصی از شما هم ممنونم. در برنامه بعدی باز هم سعی می‌کنیم بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم و نظر هر دو بزرگوار رو بدونیم.
فقط یه یادآوری که بحث آقای دکتر حسنی ناتمام موند، بحث بنده هم همچنین، حتی دیالوگمون هم میتونیم بگیم که شک نگرف، گریزی هم نیست، مخاطبان بر ما خورده نگیرن، بخاطر اینکه بحث بسیار پیچیده است، گسترده وسیعی داره و ما تازه می‌خوایم راه بیافتیم وارد حوزه ادبیات عرفانی بشیم. بنابراین از شما اجازه میخوام که اعلام کنم حتما در برنامه آتی این بحث رو با آقای دکتر حسنی ادامه خواهیم
داد. افتخار بدید هر دو بزرگوار در برنامه بعدی هم حتما حضور داشته باشید. خیلی لطف کردید. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. دکتر مسعود حسنی، دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی و مسئول کانون استادان و دانش آموختگان بنیاد سعدی همراه ما بودند در بوتیقا، همینطور جناب آقای احمد خالصی کارشناس مجری برنامه. سپاس از همراهیتون.
ساعت 11:54 است. اینک از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه ایران جغرافیای مهربانی باشید.
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا. سلام، ما خیلی خوب بلدیم با هم مشورت کنیم. ما این روزهای سخت رو با مشورت و بهره‌گیری از عقلانیت جمعی به زودی پشت سر می‌ذاریم. مسئولیت پذیری یعنی این که هر کسی در این روزهای دشوار کارش رو به بهترین شکل ممکن انجام بده تا با کمترین مشکل و تلفات به سال 99 یک سلام گرم کنیم. امضا ایران جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
اول همه ماها توی ادبیات یاد گرفتیم که زندگی جریان خودش رو داره، از رودکی تا همین بغل گوشمون سپهری نازنین میگه زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برم. من شاید نتونم خواهرم رو مثل گذشته هفته دو سه روز برم ببینم، اما میتونم روزی یک بار بهش تلفن بزنم. الان تو این فرصت در مواجهه با زندگی های دیگر مثل رمان خوندن، در مواجهه با حکمت ها و تجربه های انسان های دیگر مثل شعر خوندن میتونم لحظات خودم رو سرشار کنم. جمله آخرم هم اینه، همینگوی دیگه انسان برای مرگ آفریده شده اما برای شکست هرگز. ما قرار نیست شکست بخوریم.
یکی از تمایلات بسیاری از ما اینه که توی شرایط نامطلوب با سلب مسئولیت از خودمون، شرایط نامطلوب رو به عوامل بیرونی مثل محیط، خانواده و خیلی چیزا نسبت میدیم. این کار هرچند ممکنه تو اون لحظه احساس آرامش کمی به ما بده، ولی عواقب وحشتناکی داره. به یاد داشته باشیم زمانی که ما چنین اقدامی رو انجام میدیم، در حقیقت به صورت علنی اعلام کردیم که کنترل زندگی ما دست خودمون نیست و این اعتراف خطرناکیه و تبعات درونی و بیرونی زیادی داره. چقدر خوبه مسئولیت اتفاقایی که برای ما رخ میده و شرایطی که برای ما به وجود میاره رو بپذیریم، طوری که میتونیم در صورت لزوم شرایط رو به نفع خودمون تغییر بدیم.
همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
شهروند خوب با رفتار زیبای خودش به دیگران محبت و آرامش هدیه میده. یه شهروند خوب یه فرد فقط درس خونده نیست، فردیه که در رفتار خودش تحصیلات و آموخته‌های خودش رو نشون بده. به عبارتی آدما دارایی خودشون رو در رفتارشون نشون میدن. حضرت علی میفرماید علمی که به کار نیاید سودمند نیست. یعنی اگر ما درس خوندیم، دانشگاه رفتیم، مدرک گرفتیم، این درس خوندن و دانشگاه رفتن و مدرک گرفتن باید در رفتار متقابل با آدما خودشون نشون بده. تازه بعضی از افراد نه تنها یافته‌ها و آموخته‌های خودشون رو عملی نمی‌کنن، بلکه عکس اون آموخته‌های خودشون رفتار می‌کنن. به همه توصیه می‌کنن با هم مهربان باشیم اما خودشون به دیگران سر نمی‌زنن. میگن به دیگران نیکی کنی اما پدر و مادر خودشون رو رها میکنن.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در بخش دوم از برنامه‌های این شبکه رادیویی تا ساعت 22:10 شب در کنار شما هستیم. امیدواریم که شما هم همراه ما بمانید.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته ای و بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جبین گرجی، کره و عسل و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جبین، یک غذای کامل.
موسیقی. خب دوستان عزیز شنونده، نزدیک میشیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر. از تهران شبکه رادیوی فرهنگ در کنار شما هست.